قد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون.
ما ایم که میان شما مرگ را مقدر کرده ایم و بر ما سبقت نتوانید جست و می توانیم امثال شما را به جای شما قرار دهیم و شما را به صورت آنچه نمیدانید پدیدار گردانیم و قطعا پدیدار شدن نخستین خود را شناختید، پس چرا سر عبرت گرفتن ندارید؟
آیات 60 تا 62 سوره مبارکه واقعه را با صدای قاری هموطنمون جناب استاد سعیدیان شنیدیم. عزیز شنونده خواستن که راجع به این آیات جناب استاد توضیح بدن، بفرمایید.
بله، برای اینکه همه شنوندگان عزیز هم در جریان این سوال ها قرار بگیرن، چون اگر بخوایم فقط به اون سوال ویژه‌ای که عزیزمون کردن بپردازیم شاید دیگران استفاده نکنن از پاسخی که داده میشه.
بله.
آیه 60 سوره مبارکه واقعه: نحنو قدرنا بینکم الموت، ما بین شما مقدر کردیم مرگ را، موت را، و ما نحنو به مسبوقین، یعنی ما مغلوب شما نمیشیم.
مسبوق بنا مغلوبه،
مغلوب شما نمیتونید در این امر از ما سبقت بگیرید. شما حتما این قاعده از این اراده الهی است، این سنت الهی. خب سوال پیش میاد که چرا پس این مرگ را برای ما مقدر کردید؟ آیه بعدی یه اشاره‌ای به این چرا میکنه: الا ان نبدل امثالکم، برای اینکه به جای شما امثال شما رو بیاریم. و شما رو چی؟ ما رو میخواد ببرید کجا؟ فقط به ننشئکم فی ما لا تعلمون، شما رو یک خلقت جدیدی درتون ایجاد میکنیم در یک جایی که شما نمیدونید اونجا کجاست. فی ما لا تعلمون.
جناب استاد، این الا ان نبدل امثالکم ادامه اون مسبوقین نیست؟ بله. یعنی متعلق به
بله
اون.
بله بله، عرض کردم دیگه که اینجا در اصل یه سوال مطرحه که خوره چرا ما رو برای ما مرگ مقدر کردی؟ که به خاطر این که به جای شما کسان دیگه بیاریم، چون اگه شما باشید که دیگه زنده باشید، این هر کس بدونه میرد که دیگه نمیشه که کسان دیگری بیان. بله. خب شما باید برید تا یه گروه دیگری بیاد.
بله.
خب وقت سوال ما رو کجا میبرید؟ شما رو میبریم در یک جای دیگری که نمیدونید اونجا کجاست.
بله.
نمیدونید یعنی جزئیاتشو، حقایقشو نمیدونید. ما میدونیم که بعد از اینجا که از بین نمیریم، ما بله. میرویم به یک نشأه دیگری، به یک جهان دیگری، به یک محیط دیگری.
بله.
خب این الان چند تا نکته توش خوابیده. نکته اولی که از اینجا برمیاد که یعنی از این دو تا آیه، انگار انسان ها، انگار که نه، حقیقتا انسان ها می آیند اینجا یک دوره تعالی و ترقی را طی می کنند، بعد وارد یک نشأه دیگر می شن که پای این کاشتی که انجام دادن اونجا برداشت کنن و استفاده کنن.
بله.
بعد گروه دیگری بیاد، اونها هم یک کاشت دیگری داشته باشن، اونها هم بهره بردارشون رو در نشأه دیگر، یعنی انگار خدای سبحان برای همه کس که نمیتونیم بگیم، همه اشیایی که میتواند در فرایند انسان شدن انسان بشوند، اینها رو اون مقدماتش مقدر میکنه و این فرض کنید دانه گندمی که اون شخص خورده تبدیل به نطفه شده، اون نطفه تبدیل به انسان میشه، اون انسان مدتی رو در این دنیا بمونه، این دنیا محل پرشه، سکوی پرشه، اون بتونه از اینجا بپره به یک عالم دیگری. اینجا متجر اولیای الهیه، اینجا تجارت کنه و سود و عرصیبت که اگرم تجارت بدی باشه، تجارت زیانبارشو بعد ببره در نشأه دیگر، اونجا شاهده این سود و زیان ها باشه. این به اصطلاح حالا اون عزیزی که این سوال رو کرده خیلی به نظرم دقت خوبی کرده که این دوتا آیه چطور به هم ارتباط داره.
و آیه 62 هم گفتن تا آیه 62.
خب ولقد علمتم ان نشأت الاولا. شما این نشأه اولا که دنیا باشه رو خوب شناختید، فهمیدید اینجا یعنی چی. فلولا تذکرون، نمیخواید متذکر بشید، نمیخواید از خواب غفلت بیدار بشید، نمیخواید بفهمید که شما برای اینجا خلق نشده بودید، برای اینجا خلق نشدید، اینجا محل ارتقاء شماست، محل پرواز شماست،
اینجا گنجایش موندن شما رو نداره. این آدم وجدانن احساس میکنه که اینجا واقعا گنجایش دائم بودن انسان رو نداره.
در روایت داره در عصر یکی از پیامبران میرن التماس میکنن که آقا شما مستجاب الدعوه هستید، دعا کنید که اصلا کلا ما نمیریم، تولد داشته باشیم،
مرگ
نداشته باشیم. خب بعد از یه مدتی آمدن گفتن آقا اشتباه کردیم، میشه حالا خواهش کنید که مثل قبل باشه؟ خب سوال کرد چرا؟ آخه دیگه خسته شدیم، دیگه پدر و پدر بزرگ و پدر بزرگ پدر بزرگ و اینها هستن و فرصت برای این جوانترها و بچه ها داده نمیشه و مشغله های همه رو زیاد کرده، یعنی همه مشغول اداره کردن همدیگه رو اینها هست. مثلا برگشتن از اون قصه که ما تقاضا داریم همه زنده بمونن. مثلا مرگ خودش یه نعمته. حالا غیر از این که اینجا میفهمد که این تبدیل و جابجایی که صورت میگیره و اینه که شما به حد کمال که میرسید باید برسید.
بله.
بنابراین این تبدیلی که اینجا بیان میفرماید قرآن کریم، این نکته خیلی مهمیه که خب شما ها رو تا یه جایی که مفید هستید، میتونید کاری بکنید، میتونید تأثیر داشته باشید، شما رو بهتون زندگی میدم، عمر میدم، بعد شما رو میبرم گروه دیگری رو میابرم. حالا این چرخه هم داره میچرخه و خوش به حال اون کسانی که میتونن در این چرخه حیات، در اون دورهی که هستن، اون رشد لازم خودشون رو کرده باشن. خدا رحمت کنه هست علامه حسنزاده آمولی. من یه عیدی خدمتشون رسیدم، دو سه نفر بودیم، آخرای اون روز بود، همه آمده بودن رفته بودن، خسته هم شده بود، نشسته بود خیلی تکون میخورد از روی ناراحتی. من به این دوستان عرض کردم که ظاهراً آقا میخواد یه فرمایشی ببرم، اونقدر نشستیم تا این جمله رو ایشون فرمود که چقدر انسان‌ها به دنیا میآیند و به مقصد نمیرسند و انگوش شمارم کسانی که میآیند و به مقصد میرسند.
انگوش شمار.
این آیات رو آدم وقتی با عمق میخونه میگه آقا تو الان یه فرصتی بهت داده، این فرصت تمام میشه و گروه دیگر جای تو شما میان، نوهات میان، اونا بزرگ میشن، اونا میشن پدر بزرگ، اونا میشن مادر بزرگ. تا فرصت هست از این فرصت استفاده کن. ان لیل و نهار یأخذان منک فخذ منهما. شب و روز از تو هی دارن میگیرن، عمرت میگیرن.
حدیث بودین که فرمودین،
یادم نیست این تعبیر زیاد، من
چقدر حکیمانه و چقدر
قشنگه که شب و روز دارن از تو میگیرن، عمر میگیرن از تو، خود تو هم از اونها
سهمتو بردار. بله خیلی متشکرم. در دقایق پایانی برنامه پرسمان قرآنی در محضر شما هستیم. جناب استاد ملکی به سوالات شما پاسخ میدن. جناب استاد، یکی از عزیزان سوال کردن که در باره آیه 47 سوره مبارکه تور که میفرماید و ان للذین ظلموا عذابا دون ذلک ولکن اکثرهم لا یعلمون، مقصود از دون ذلک چیست؟ اگر یه مرور روی ترجمه آیه داشته باشیم که
بله
مقصود از دون ذلک هم مشخص بشه.
این آیه پیرو آیات قبلشه دیگه. آیات قبل درباره کفار و ظالمان که عذاب قیامت برشون در نظر گرفته شده اشاره کرده. این دون ذالک، اون ذالک برمیگرده به اون عذابهایی که در آیات قبل برای ظالمین و کفار اشاره شده. فما دون یعنی پایین تر از اون هم برای اینها عذاب وجود داره. این سوال کرده که خب کفار و ظالمان عذاب دارن دیگه، اونم عذاب قیامته. این دون ذالک یعنی چی؟ یعنی غیر از اون یا پایین تر از اون به چه معناست؟ بعضی گفتن دون ذلک منظور عذابی که در برزخه، در قبره، قبر یعنی همون برزخ. بعضی ها گفتن نه، عذابی است که اینا در دنیا براشون اتفاق میفته. حالا مصداقش فرض کن در جنگ بدره، مثال میزنن که توی بدر عذاب سختی، 70 نفر از اینها به درک واسطه شد، چقدر زخمی شدن، چقدر اسیر شدن، اینم خودش عذاب دنیایی. هر کدام از اینها رو بگیریم در مقابل اون عذابی که در قیامت اتفاق میفته اینا میشن دون ذلک. جنبندی کفار و ظالمان غیر از اون عذابی که در قیامت به اونها وعده داده شده، عذابهایی هم در برزخ و عذابهایی هم در دنیا شامل حال اونها خواهد شد.
یعنی چه دونه رو به معنی غیر بگیریم، یعنی غیر از اون چه معنی پایین‌تر بگیریم. خیلی متشکرم جناب استاد. در پایان برنامه و در روز میلاد حضرت امام حسن عسکری علیه السلام هستیم، اگر کلام پایین دارید.
مجددا تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت امام عسکری علیه السلام رو به حسر شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند. متوسل بشیم به حضرت، ایشون پدر بزرگوار امام حی و حاضر ماست و از این طریق میتونیم نظر فرزند عزیزش رو نسبت به خودمون جلب کنیم
انشاءالله. خیلی متشکرم. بندم یک بار دیگر تبریک عرض میکنم این روز فرخنده رو هم به جناب استاد ملکی و هم به عزیزان شنونده. امیدوارم که پیروان و محبان خوبی برای خاندان عصمت و طهارت باشیم و تا برنامه دیگر پرسمان قرآنی همه شما رو به خداوند متعال میسپاریم. خدا نگهدارتون. التماس دعا.
شد امشب حسن حسن ذکر زمین و زمان، آسمون امشب شد غرق ستاره، خدا به زهرا داد حسن دوباره. اومد آقای سامرا، ماه زیبای سامرا، صف کشیدن یکی یکی این یداهای سامرا. اومد آقای سامرا، ماه زیبای سامرا، صف کشیدن یکی یکی این یداهای. توی علی و فاطمه نشونی، ذکر لبای اهل آسمونی، تو نور چشم صاحب از زمونی. ای مهر و لطف بی کرون، من مسکین و تو مهربون، کاری کن تا که جون بدم من پای صاحب از زمون. ای مهر و لطف بی کرون، من مسکین و تو مهربون، کاری کن تا که جون بدم من پای صاحب از زمون. اومد آقای سامرا، ماه زیبای سامرا، صف کشیدن یکی یکی این یداهای سامرا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی، رادیو معارف رو میشنوید. ساعت 16:43 دقیقه هست، شنبه 21 مهر ماه 8 ربیع الثانی، و آنچه که تقدیم حضورتون شد برنامه پرسمان قرآنی بود. حجت الاسلام و المسلمین ملکی پاسخ گفتن به سوالات قرآنیتون. تکرارش هم امروز ساعت 23 پخش میشه و انشاءالله که مورد نظرتون قرار گرفته باشه. یک بار دیگر سال روز ولادت و سعادت آقای امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمت همه شما شنوندگان گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنیم و سپاسگزاریم که همچنان همراه ما هستید در بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیوی معارف. از آن مغرب به افق قم ساعت 17:53 دقیقه هست. یک بار دیگر عرض کردم خدمتتون و عرض میکنم اکنون برنامه افق روشن رو آماده پخش داریم که به دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران میپردازه. از شما عزیزان دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید. همچنان از بخش رادیو معارف در خدمتتون هستیم.
نام تو بر قله جهان، مصدر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست آینده ایران.
ما به عزت ملتمون به شدت پایبندیم، ما به پیشرفت و عظمت ملت ایران به شدت پایبندیم.
نام تو بر قله جهان، مصدر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست آینده ایران.
مواظب باشید به افق پشت نکنید، به قله پشت نکنید، همیشه به سمت قله، به سمت افق روشن حرکت کنید.
افق روشن، ما می توانیم شعاری است که جوانان و نخبگان این مرز و بوم تا رسیدن به افقی روشن به آن عینیت بخشیدند. تولید واکسن های کرونا کووید 19. در اواخر دسامبر سال 2019 میلادی بیماری ناشناخته ویروسی به نام کووید 19 از شهر ووهان چین گزارش شد. با گسترش سریع این بیماری در چین و پس از آن در سایر نقاط دنیا، نگرانی و وحشت زیادی در بین مردم جهان به وجود آمد. سرعت بالای انتشار این ویروس، نبودن واکسن و درمان اختصاصی قطعی موجب شد تا کشورهای مختلف با حجم وسیعی از افراد مبتلا به این بیماری و افزایش مرگ و میر ناشی از آن مواجه شوند. در ایران شیوع این ویروس در اواخر بهمن سال 1398 به طور رسمی اعلام شد، همزمان با ظهور بحران جهانی کرونا، در حالی که بزرگترین دغدغه همه کشورها مهار این ویروس کشنده بود، مردم ایران علاوه بر ویروس کرونا باید با ویروس تحریم‌های ظالمانه کشورهای غربی نیز مبارزه می‌کردند، چرا که تحریم‌های گسترده آمریکا و همپیمانانش بر ضد مردم ایران باعث ممانعت از وارد کردن مواد اولیه واکسن و حتی اقلام ساده‌تری مثل ماسک به کشور شده بود. در این اوضاع سخت و حساس با تلاش مجاهدانه دانشمندان متعهد و توانمند کشورمان در کوتاه‌ترین زمان واکسن کووید 19 در 6 پلتفرم مختلف تولید شد که این اتفاق مهم کیفیت و سرعت کار دانشمندان علوم پزشکی ایران را به جهانیان ثابت کرد، به گونه‌ای که در فاصله کوتاهی پس از واکسیناسیون سراسری در کشور، در حالی که آمار مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران صفر شده بود، کشورهای غربی و در رأس آن کشور امریکا که سازنده اصلی واکسن فایزر در جهان بود، آمار تلفات روزانهشان بر اثر کرونا حدود 300 تا 400 نفر در روز بود. واکسن های کوو ایران برکت، پاستو کووک، رازی کوو پارس، اسپایکوژن، فخرا و نورا واکسن های ایرانی کرونا هستند که مایه مباهات، سربلندی کشور و در یک کلام نشان افتخار ایران محسوب می شوند.
www.radiomaarif.ir
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
زلال جان
دریاب زلال چشمه ایمان را، این مایه سرفرازی انسان را، در خلوت خود قدر بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را، در خلوت خود قدر بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قرآن راجع به حقوق خیلی نکته داره. سر سفره قرآن هستیم، حقوق خانواده و مسائل خانوادگی رو مطرح کرده که یکی از مسائل خانوادگی طلاقه. در روایت داریم بدترین حلال طلاقه. حلاله اما حلال مورد نفرتیه. سر سفره قرآن میشینیم و آیه رو با هم بشنویم. آیه 228 از سوره بقره.
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.
این آیه چی میگه؟ میگه زنان طلاق داده شده خودشونو تا سه تا پاکی در انتظار قرار دهند، یتربصن به انفسهن، خودشونو تا سه تا پاکی در انتظار قرار دهند. یه پاکی که طلاق داده شده، چون زن در حال حیض نباید طلاق بگیره، یکی از پاکی اون باشه، دوتون بعدش حیض سوم که شد دیگه عده تمام میشه. زنهای طلاق داده شده تا سه تا پاکی، یه پاکی که توش طلاق داده شده، دو تون پاکی بعدش، اینها باید عده نگه دارن. خب حالا بعد فرمود که ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن ان کن یؤمن، اگر ایمان به خدا و قیامت دارن، اگر زنها دین دارن، باید بگن که حامله هستیم یا حامله نیستیم، کتمان نکنن، چون اگر نگن ما حامله هستیم بچه توش که ممونه، عده تمام بشه و ازدواج کنن با مرد دوم، این بچه ها قاطی میشن. اگر از شوهر اولش بچه ای داره باید بگه کتمان نکنه، اگر دین داره، اگر ایمان به خدا و قیامت داره باید بگه که من حامل هستم. بعد میفرماد که و با اولتهن حق بردهن فی ذالک ان ارادوا اصلاحا، اگر زن طلاق داده شده بهتر اینه که برگرده دو مرتبه طلاق رو بشکنن، مرد بهش رجوع کنه، شوهر اولش بهتر از اینه که حالا بگه ادم تموم میشه با یه مرد دیگه ازدواج میکنم، شوهر اول بهتره و با اولتهن احق بردهن، شوهرانشون اگر اثر آشتی برگردن اولویت دارن، از دیگران سزاوارترند. ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، حقوق و تکلیف مثل همه، یعنی هر تکلیفی به گردن زنه در مقابل به نفع زن حقوق هم هست. ولهن یعنی به نفع خانم هست، مثل الذی علیهن، اگر در اسلام تکلیفی بر ضرر زنه، در مقابل تکلیفی هم به نفع زنه، یعنی در قوانین الهی عدالت تأمین و تضمین شده. و للرجال علیهن درجه، البته مردها به دلیلی که بار زندگی روشونه یک تفاوتی با زنها دارن که اون تفاوت حسابش جداست. والله عزیز و حکیم، خداوند توانا و نفوذ ناپذیر و حکیم است. خب این آیه چی میخواد بگه؟ این آیه میگه که اگر استقرار شد که طلاق بدید، زن تا طلاق داده شد نمیتونه برای با کسی دیگه هم بستر بشه ازدواج کنه، عده باید نگه داره. مدت عده هم تو این آیه معنا کرده، پس گفته یک فوری همسر کسی دیگه نشن، طلاق در صورت استقرار که شد باید یه مدتی عده نگه دارن، مدت عده هم سه تا پاک شدن و حیض شدن، یکی پاکی که توش طلاق داده شده، دو تا پاکی بعدش، با حیض سوم عده تمام میشه. اگر بچه تو شکم داری از شوهر اول باید بگی، اگر بناس ازدواج کنی بازم به شوهر اولت برگردی سزاوارتره، بهتره که به شوهر اول زندگی رو اثر بگیری. حالا امام صادق علیه السلام فرمود در مسئله حیض که حیض هست یا نه، پاک شده یا نه، باردار هست یا نه، گواهی خود زن کافیه، دیگه لازم نیست دو تا آدم عادل پیدا بشه، چند جا خود زن به تنهایی حرفش بزنه کافیه، بگه مثلا من حیضم کافیه، نباید گفت شاهد بیا یا من حامله هستم، اینجا دیگه یک دونه زن همون خود زن کافیه. رجوع مرد به زن هیچ مراسم نداره، طلاق گرفتن مراسم داره، دو تا شاهد عادل باشه، صیغه عربی باشه، دنگ و فنگی داره. اما رجوع ممکنه با شوخی هم باشه، مثلا به جای شکر آدم نمک بذاره تو چای طرف، یه شوخی بکنه. یعنی اینطور نیست که حتما طبق مراسم باشه، چون ممکنه طبق مراسم باشه مرد دیگه تصمیم، مثلا بگیم بله شما، مثلا کسی میخواست بخنده و واقعا شما 7 دقیقه دیگه بخند، با 7 دقیقه دیگه آدم خندش نمیگیره. یا میخواد عصبانی بشه بگه شما 12 دقیقه بعد عصبانی شو، خب 12 دقیقه بعد یادم عصبانی نمیشه. ممکن در یه شرایطی یه هیجانی به انسان دست بده، به زنش رجوع کنه، بگه نه برو فلو آیت الله عظما دو تا عادل پیدا کن، اونجا بگو بسم الله تعالی، این جانب من زنم طلاق دادم، غلط کردم. خب اگر میگفتن صیغه بخون، اقرار کن، پلو شاهد عادل، ممکنه مردم رو غرورش کارو نکنه و همینطور جدایی ها ادامه پیدا کنه. ولذا به مختصر بدون هیچ گونه تشریفات زن و شوهر برمیگردن. جدا شدن، طلاق دادن باید عربی رو به دو تا عادل باشه، اما رجوع بدون تشریفاته. خب زن، پیام این آیه اینه، زن به محض طلاق حق ازدواج با مرد دیگری نداره. در طلاق نبود حقوق فرزندان نادیده گرفته بشه. اگر فرزند تو شکم من باید معلوم بشه هی فرزند مال کدوم مرد، مرد اولی یا مرد دوم. اولویت در ادامه زندگی با شوهر اوله. مسئولیت حق آوره، هر کسی وظیفه به دوششه، حقی هم به نفعشه. ولهنه مثل الذی علیهنه. در برخورد با زن عادل باشید. ولهنه مثل الذی علیهنه، یعنی عین، گفتم مثل الذی علیهنه، به همون مقداری که به زن تکلیفی است به همون مقدارم برای زن منافعی باید در نظر گرفته بشه. تبعیض درست نیست ولی تفاوت جایزه. تبعیض یعنی شرایط یکسان، در شرایط یکسان آدم نباید فرق بذاره. اما وقتی دو تا بچه داری، یکی بزرگتره یکی کوچیکتر، قهلا کفش بزرگتری کفش بزرگ بخری، بره کوچیکتری کفش کوچیک بخری، اینجا تفاوته. مرد به دلیل مسئولیت خرج زندگی رو دوشه، یه برتری های به مرد داده شده. این نه به خاطری که مرد از زن بهتره، به خاطری که تفاوت هایی هست، مثل ماشین باری و ماشین سواری. خب ماشین باری باری بیشتر میزنه، این به خاطر که لاستیک زخیم تره. بنابراین تبعیض حرامه، اما تفاوت اشکالی نداره. عده نگه داشتن از برنامه های حکیمانه الهیه. والله عزیز و حکیم، یعنی حکمت خدا اقتضا کرده که زن تا طلاق داده شد با مرد دیگه ازدواج نکنه، عده نگه داره. هم حقه، ممکنه تو عده مرد پشیمون بشه، فکر کنن، زن پشیمون بشه، هیجانشون عصبانیتشون تموم بشه، به هم رجوع کنن. این عده چند تا فایده داره. فرصت فکر برای زن و شوهر است. یک، تکلیف بچه روشن میشه که این زن حامله هست یا نیست. دو، به هر حال چون جدا شدن کار بدیه، خداوند نخواسته این کار بعد فوری قاطعانه عمل بشه. عده گذشته که هم تکلیف بچه روشن بشه، هم فرصت فکر داشته باشن. خب آیه 228 هم تا اینجا جمعش کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
الا ای تشنه سرچشمه نوش، الا ای تشنه سرچشمه نوش، بگیر از ساقی جان باده هوش، بگیر از ساقی جان باده هوش، چو قاری می کند قرآن تلاوت، به آیات روان بخشش بکن گوش، چو قاری می کند قرآن تلاوت، به آیات روان بخشش بکن گوش.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست.